Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 78 پادکست بی پلاس. یه چیزی که ما تو بی پلاس آرش کنجکاوی میکنیم تاریخ و جغرافی است. تاریخ و جغرافی درسایی بودن که در مدرسه خیلی هیجان انگیز نبودن، ولی من خودم هرچی از مدرسه دورتر شدم علاقم به اینا بیشتر شد. شاید به خاطر اینکه دیدم که اینا اون دانش بیفایده و بیمزهی نبودن که تو مدرسه به نظر می آمدن. تاریخ فقط 4 تا اسم نبود، دلایل سقوط شاهان نبود، جغرافی فقط تعریف جلگه و دلتا و آبرفت و اینا نبود. نیست واقعا. من وقتی جغرافی ژاپن رو بهتر بدونم تاریخش رو یه خورده بهتر میفهمم. وقتی تاریخش رو بهتر بفهمم اصلا فیلم ژاپنی رو هم یه طور دیگه ازش لذت میبرم، بازی ژاپنی هم که میکنم یه طور دیگه ای حال میکنم. اصلا درهای اون فرهنگ تازه اون موقع است که برون باز میشه، قصه ژاپنی رو اون موقع است که یه هوا بهتر میفهمم. از این گذشته، حتی اگه نگاه من به کار دنیا و کار خودم حل مسئله‌ای باشه، فقط دنبال خوندن چیزا و یاد گرفتن چیزایی باشم که به توسعه فردیم کمک کنه، که مثلا به نظر میرسه خیلی دوره از موضوعات تاریخ و جغرافی، بازم اگر تاریخ رو اینطوری ببینم که تاریخ داستان تلاش آدم هاست، تلاش ملت هاست برای حل کردن مسئله هاشون در برابر هم دیگه و در برابر طبیعت، اون وقت از این میتونم کلی برای حل مسئله هم الهام بگیرم. اینطوری خوندن تاریخ و اینطوری خوندن جغرافی هم به من عینک جدید میده برای اینکه دنیا رو ببینم، اخبار امروز رو ببینم، کشورها برام فقط یه اسم نباشن. همین که کلی ذهنم رو باز میکنه به اینکه اصلا در مقابل مسئله ها یا برای جلو رفتن، برای پیشرفت کردن واسه مدیریت کردن خودم و چالش های خودم، چه راه حل هایی، چه گزینه هایی ممکنه جلوم باشه که من وقتی فقط سرمو کردم تو دنیای خودم و فقط دارم کتاب مثلا غیر تاریخ و جغرافی میخونم اصلا به چشمم هم نمیاد. این فایده های تاریخ و جغرافی خوندن اصلا بعضی وقتا تو ذهن ما هم دیگه نیست متاسفانه، ولی با این دید اگر دنبال خوندن کتاب باشیم، این کتاب اتفاقا یکی از بهترین کتاب هست. تو این اپیزود 78 درباره کتاب آپیول میخوایم صحبت کنیم، نوشته آقای جرد دایموند. میخوایم خلاصش رو بگیم، مثل هر یک چهارشنبه در میون دیگه برای شما بگیم که ما این کتابی رو که خوندیم چی ازش فهمیدیم، خلاصه چیزایی که توش واسمون جالب بوده، بعضی از چیزایی که توش واسمون جالب بوده رو برای شما هم تعریف کنیم. کتاب آپیول به فارسی آشوب ترجمه شده، قشنگ میاد تاریخ و جغرافی رو وصل میکنه به تکنیک‌های مواجهه ما آدم‌ها با مشکلات و بحران‌های زندگی خودمون. نویسندش هم جرد دایموند کسیه که ما قبلاً هم ازش کتاب اسلحه میکروب فولاد رو داشتیم 3 سال پیش در فصل دوم بی پلاس، و از نویسنده‌هایی که این جنس، این ژانر کتابایی که ما تو بی پلاس کار میکنیم و توش استاد، در نوشتنشون استاد واقعا. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، انتشارات طرح نو ترجمه فارسی کتاب رو منتشر کرده با عنوان آشوب. آشوب، نقاط عطف برای کشورهای بحران زده. ترجمه کتاب آپیول از جرد دایموند. نسخه فارسی کتابو اگه بخواییم بخرین، صفحه از کجا بخریم سایت ما رو ببینید، لینک خریدش هست، هم با تخفیف از خود طرح نو میتونید بخرید از ناشر و هم از کتاب فروشی های دیگه، کتاب فروشی آنلاین و آفلاین و خرید تلفنی و همه چی. کجا؟ صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی حق عضویت، بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتابهایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی. کتاب توش زیاده، همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن، هم کتابهای الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن. اگر میخواید فیدی پلاس رو امتحان کنید، الان فرصت مناسبی هم هست. برای شنونده های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن. با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک 3 ماهه بگیرید. هم کتاب الکترونیکی، هم کلی مجله، هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس. کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی پلاس، سرویس اشتراکی فیدیبو. یکی از کنجکاویایی که من دارم و براش کتاب میخونم سردر آوردن از کار دنیاست. تصویر بزرگ، تاریخ و جغرافی. واسه اینکه بفهمم دنیا چطوری کار میکنه، یه چیزی هم که خوبه بدونم اینه که داستان کشورها چیه، ربطشون به هم چیه، شباهتاشون چیه، تفاوتاشون چیه. بعد این رو هم در خودم دیدم که وقتی بیشتر میخونم و در این زمینه میدونم، یه خورده دقیق‌تر صحبت میکنم. کمتر ممکنه بگم هیچ جای دنیا. به جاش شباهت‌های موردی و تفاوت‌های اساسی کشورها تو ذهنمه. اون وقت وقتی نگاه می‌کنم به سوالات و مشکلات جلوی روی هر کشوری و اینکه هر کی چطوری این مشکلاتش رو سعی می‌کنه حل کنه، حواسم به شرایط اون کشوره هم هست، از جمله به شرایط تاریخی و جغرافیاییش. چند تا حالا کتاب ما توی بی پلاس توی فاز نزدیک به این داشتیم. یه سوال تکراری هم وقتی که مطالعه اینطوری میکنیم احتمالاً برای من و شما زیاد پیش میاد، اینه که ایران مثلا چرا اینجاست؟ یا کلیتر چرا یه کشورهایی از پیشرفت عقب موندن؟ چی شد یه کشورهایی سریعتر پیشرفت کردن؟ بعد مثلا چطور شد یه کشورهایی که پیشرفته نبودن از یه جایی سرعت پیشرفتشون زیاد شد و رسیدن یا دارن میرسن به بقیه؟ و سوالاتی از این دست. این کتابم جنسش از اون جور کتاب هست. یعنی به این جور سوالا جواب میده. اما فقط این نیست. کتاب خیلی جذابتر از اینی که من الان گفتم. بعد کتاب درس هم نیست. یعنی اصلا کتاب درسی نیست. کتاب داستانگوه. جرد دایموند نویسنده این کتاب اصلا از اساتید این کاره که یک موضوع این چنینی رو بیاد با داستان یه طوری تعریف کنه که من کم سواد ناواردم احساس نکنم که دارم کتاب سنگینی میخونم. بعد سر حوصله هم حرف میزنه. وقتی میخواد مثلا درباره فنلاند بگه، میدونه که من خواننده که نمیدونم اصلا فنلاند چیه، داستانش چیه، کجاست، مشکلش چیه، اینا. خیلی اول مختصر کشور رو معرفی میکنه، اون رو هم خیلی شیرین انجام میده این کار رو هم. خیلی جذابتر از این که مثلا بری ویکی‌پدیای فنلاند رو بخونی. بعد که اینا رو گفت، زمینش رو پیدا کردی، فهمیدی داریم درباره چی صحبت میکنیم، میره سراغ حرف خودش. حرف خودش چیه؟ مغز کتابش چیه؟ اینه که برای شناختن کشورها یک کار خوبی که میشه کرد اینه که بیایم بریم ببینیم این کشورها بحراناشون رو چطوری مدیریت کردن. از همین خیلی چیزا میشه فهمید و یه فرمول میشه در آورد، الگو میشه در آورد مثلا، و اینطوری کمی میشه از کار این دنیا سر در آورد. چطوری؟ الان بهش میرسیم. اسپانسر این اپیزود CRM دیداره. شما که شرکت داری، کسب و کاری داری، CRM میتونه کمکت کنه فروشت رو زیاد کنه. اینطوری که سرنخا و پیگیری های فروش و اینا باید بیاد توی یه سیستمی مدیریت بشه که هم منظم باشه، هم سریع در دسترس باشه، هم شفاف باشه. اینطوری میتونه به شما کمک کنه در تصمیم گرفتن که مثلا بدونی کجا تبلیغات جواب داده، کجا نداده، کجای تیم فروشت خوب کار کرده، کجاش نیاز به توجه بیشتر داره. واسه اینه که CRM لازم داری. CRM دیدار خیلی خیلی ساده است. تلفنی نیم ساعته بهتون آموزش میدن و تمام. بعدش هم کنارتون هستن، 3 ماه بعدم میان ببینن فروشتون زیاد شده یا نه، اگه نشده باشه کمکتون میکنن که ببینین گیر کار کجاست، اینطوری متعهد هستن به افزایش قطعی فروش شما. CRM دیدار رو امتحان کنید تا 1 ماه بعد از خریدن به هر دلیل اگه نخواستین پولتون رو میتونید پس بگیرید. با کد BPLUS هم میتونید 11% تخفیف بگیرین. از اسپانسر این اپیزود CRM دیدار. خب گفتیم جرد دایموند تو این کتاب دنبال اینه که ببینه کشورها با بحرانا چیکار میکنن. از بحران هم تو این کتاب منظورمون یه چیزی مثل مثلا سیل و زلزله و یا حتی جنگ چند سال و اینا نیست. داریم درباره چیزای بزرگتر از این صحبت میکنیم. بحران تو این سطح که مثلا شما قرنها در کشورت بسته باشه بعد یهو لای در رو وا کنی ببینی اوه دنیا چقدر عوض شده ما که تو خونه بودیم. مثل کی؟ مثل ژاپن. درباره چنین بحران‌هایی داریم صحبت می‌کنیم. 6 تا کشور مدرن دنیای امروز رو می‌خوایم با این عینک بهشون نگاه کنیم که اینا با بحران‌های این سطحیشون چه کردن. 6 تا نمونه موفق هم هستن: فنلاند، شیلی، ژاپن، آلمان، استرالیا و اندونزی. خیلی کتاب جالبی، از اون کتابایی که خیلی 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 بعیده که بخونیش و هیچی ازش یاد نگیری، هیچ دید تازه ازش نگیری، واقعا بعیده. روش کارش هم جالبه چون که میاد از یه تشبیهی استفاده میکنه، تشبیه کشورها به آدمیزاد. تشبیه هم هست دیگه، خیلی چیزای آدم با کشور فرق داره، ولی تشبیه کمک کننده هم هست. اینجا کمکی که میخوایم ازش بگیریم اینه که ببینیم آدما با بحران چطور برخورد میکنن، راهش چیه، فرمولش چیه، اون علم چی میگه، بعد ببینیم از این چی میشه، از این مفهوما چی میشه قرض گرفت برد در زمینه اینکه کشورا با بحرانا چطوری برخورد میکنن استفاده کرد. با یک نگاهی به این نیم دوجین کشور مدرنی که گفتم یه همچین کنجکاوی میخوایم بکنیم. کشورهایی که همشون مشکلات بزرگی داشتن و الان همه اون مشکله رو تا حد واقعا رضایت بخشی ازش عبور کردن. اما چطوری؟ بحرانی که ازش حرف میزنیم مثلا چیه؟ فرقش با مشکل چیه؟ ببین ما زندگی میکنیم یه مشکلاتی هم داریم و هر کدوممون برای حل مشکلاتمون، حل مسائلمون یک راه حلایی هم داریم، یه ابزارایی داریم، یه مهارتایی داریم. بحران ولی اون بلاییه که وقتی سرمون میاد میفهمیم آها اون مهارتا، اون روشا، اینا همه اینایی که داشتیم بود، هیچ کدومش اینجا به درد نمیخوره. اینجا مسئله یه طور دیگه‌ایه، انقدی گنده است که یه حرکت جدید لازم داری، یه چیزی لازم داری که تا حالا یا نداشتی یا داشتی اصلا نمیدونستی، چون اصلا از همچین چیزی تا حالا استفاده نکردی. اینجا یه تلاش مضاعفی لازمه، یه زور اضافه لازم داره. مثلا مرگ آدم عزیز در زندگی آدم یک بحرانه، حالا چه مرگ قابل پیش بینی باشه چه غیر منتظره باشه، یه چیزی که واقعا تا باهاش مواجه نشی نمیتونی درست خودت رو براش آماده کنی. این یه جنس بحران اینطوریه. بعضی حالا میتونن بعد از یه مدتی با این فقدان به یک شکلی کنار بیان، زندگیشون رو دوباره سرپا کنن. بعضی هم در یک سوگ بی پایانی غرق میشن و بعد از اون فقدان خیلی چیزهای دیگر رو هم از دست میدن. منتها اونایی که این بحران رو میگیم مدیریت میکنن، ازش در میان، اینا ناچار میشن یک چیزی رو در خودشون تغییر بدن. خیلی وقتا گاهی این تغییر نگاه، تغییر روی کرده، گاهی تغییر رفتار، گاهی تغییر یه سری ارزش هاست، ولی هر کدومش که باشه یک تغییر انتخابیه، یعنی انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن یک تغییری انجام بدن و تغییر هم بخشیه، کلی نیست، یه رویکردی رو میخواد عوض کنه. آدم متوجه میشه کم کم که تا وقتی که این رفتارش و این رویکردش رو عوض نکنه از شر این مشکلش خلاص نمیشه، یه بخشایی رو تغییر میده. تغییر کامل زیر و رو کردن نه واقعا ممکنه، نه اگرم بشه اصلا کار خوبیه، چه واسه آدم چه برای کشور برای ملت. نمیشه همه چی رو رها کنی از نو بسازی، بکوبیم از اول بسازیم، نداره. در مقابل بحران کاری که میکنن اینه که چه فرد چه ملت که بفهمه یه چیزایی رو باید تغییر بده، یه بخشایی از هویتش خوبه داره کار میکنه جواب میده، یه بخشایش ممکنه لازم باشه تغییر کنه. چون داریم این قصه رو هم از روانشناسی قرض میگیریم، درباره آدمیزاد اولش داریم صحبت میکنیم، اینم بگیم که این بحرانا ممکنه یه دفعه پیش آمده باشه، مثل همون فقدانی که میگیم، یا اینکه مثلا سرمایه داری تو انبار بیمیرن کردی آتیش میگیره یهو، یا مثلا شریکت یهو کلا میذاره سرت، میتونه اینطوری یه دفعه پیش آمده باشه، میتونم نه در طول زمان هی ریز 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 آب جمع شده باشه پشت سد بعد یهو شکسته باشه، مثل خیلی از جدایی ها تقریبا هیچ وقت یهوی بی مقدمه کسی به شریک زندگیش نمیگه که میخوایم جدا شم، معمولا یه روند طولانی طی میشه که به اونجا برسی، ولی فرق نمیکنه یهوی باشه یا آرام آرام شده باشه، بحران بحرانه. اینم خیلی مهم نیست که چی شد رسیدیم اینجا، تو این بحث ما مهم نیست که دلیل بحران چیه، داریم درباره اون لحظه حیاتی صحبت میکنیم که احساس میکنیم و میدونیم که یه اتفاق مهمی داره میفته و این اتفاق یه طوریه که این روش‌ها و مهارت‌ها و رویکردهایی که همیشه داشتیم اینها دیگه اینجا جواب نمیدن، راه تازه‌ای باید پیدا کنیم. چیکار میکنیم توی موقعیت؟ ما آدم‌ها چیکار میکنیم؟ میگم این کتاب روانشناسی نیست، ما میخوایم درباره بحران‌های کشورها صحبت کنیم، میخوایم ولی از این حوزه چیزای قرض بگیریم ببریم تو اون حوزه. ما آدما با این بحران ها چی کار میکنیم؟ اینو بریم اول ببینیم، بعد ببینیم کشور ها چی کار میکنه. یک شاخه در روانشناسی هست به نام crisis therapy، بحران درمانی. شاید بحران درمانی مالی کسیه که یه موضوع حادی داره که نمیتونه چند سال وقت بگذاره روان درمانی کنه، احساسای زندگی رو شخم بزنه، مثلا ببینه چی شده اینطوری شده چه کار باید بکنه. نه، این توی یه وضعیتیه، توی بحرانیه که سریع باید جواب بگیره، در زمان کوتاهی باید نتیجه بگیره. کلیت روش کارم یه همچین چیزیه که وقتی فرد دچار چنین بحرانی میشه معمولا احساس میکنه که مغلوب شده، کل جهان براش زیر و رو شده، همه چی رو حواس، و این باعث میشه که انگار از ترس فلج بشه، هیچ کاری نتونه بکنه. در چنین شرایطی نمیتونم پیشرفت کنه، نمیتونه بهتر بشه. اولین کاری که درمانگر میاد میکنه اینه که اصطلاحاً میاد حصار میکشه، یعنی اون فرد تحت بحران باید سعی کنه یه بخشی از زندگیش رو پیدا کنه که تحت تاثیر اون بحران نیست، که هنوز سر جاشه، و اینطوری بفهمه که ببین مشکلی که داری، اتفاق بدی که داری، هر چی که هست در یه محدوده مشخصیه، خارج از این محدوده همه چی مثل سابقه. اینطوری اون وقت شاید بتونه از اون احساس ترس و استراب فلج کننده‌ای که گرفتتش خلاص بشه، بعد راه باز بشه واسه قدم‌های بعدی. بعد اینه که درمانگر ممکنه بتونه به فرد کمک کنه که حالا روش‌های برخورد جایگزین رو ببینه، ببینه چطوری میشه با این مشکل دیگه برخورد کرد. این یک سلکتیو چنج، یک تغییر انتخابیه. میگن یک بخش‌هایی از نگاه و شخصیت آدم باید عوض بشه و بعد از بحران شخصیت تازه آدمه میشه یک موزاییکی از بخشای قدیمی که سر جاشون موندن و بخشای تازه، یک ترکیبی از اینها میشه. سالها روانشناسای مختلف تلاش کردن و کار کردن و اینا، این شاخه بحران درمانی رسیده به یک شناختی از آدمیزاد، از اینکه چه عواملی چه ویژگیایی هستن که کمک میکنن آدما بهتر و راحتتر و موفق تر بتونن از بحران عبور کنن. یک لیست بلند و مفصلی هست از این عوامل که اینا رو کتاب اومده توی یه جدولی خیلی مرتب فهرست کرده، حتما پیشنهاد میکنم این جدول رو ببینید. اما ما اینجا چند تا مهماش رو میگیم، چند تا مهماش رو میگیم و بعد ازشون استفاده میکنیم در ادامه صحبت. اولش اینه که آدم خودش باید قبول کنه و بپذیره که شرایط بحرانیه، شرایط عادی نیست، فکری باید براش کرد. اینم ممکنه که بدیهی به نظر برسه، ولی خب بدیهی نیست واقعا، چون تا وقتی که آدم متوجه نباشه که اوضاع مثل همیشه نیست، تا وقتی نفهمه این مشکل با بقیه مشکلاتی که قبلا داشتم فرق میکنه، اصلا راه باز نمیشه که به تغییر فکر کنه. بعدن که حالا درباره کشورها بریم صحبت کنیم میبینیم که این اونجا هم هست، برای ملت‌ها هم همینطوریه. تا وقتی که یک باور عمومی به وجود نیاد که این مشکل خاصی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم با بقیه مسائلی که هر روز و هر سال سر راه کشور به وجود میان و اینا فرق داره، تا وقتی که این باور عمومی نشه، اون نیروی محرکه‌ای که لازمه برای تصمیم گیری و تغییر به وجود نمیاد، اصلا ایجاد نمیشه. اینو حالا تو مثالایی که جلوتر از کتاب نقل میکنیم هم میتونیم ببینیم. جامعه باید متوجه بشه که این مسئله که داریم دربارش صحبت میکنیم این یک بحران بزرگه و تغییر میطلبه. پس نکته اولش اینه که فرد خودش باید قبول کنه و بپذیره که شرایطش بحرانیه. نکته دوم اینه که باید مسئولیتش رو بپذیره. اینکه من هم یا یک نقشی داشتم در خلق این مشکل یا اینکه حالا نقشی داشتم یا نداشتم، مسئولیت حل کردنش با منه. همیشه شما میتونی بگی که این مشکل تقصیر فلانیه و خیلی وقتا واقعا هست. آدم‌های بیرونی، شرایط بیرونی چیزایی رو تحمیل می‌کنن به ما که دست خودمون نیست. منتها فارق از این که کی مشکل رو آورده، مهمه که فرد آگاهانه بپذیره که اون کسی که باید یه فکری به حال مسئله بکنه خودشه. در نقش قربانی نشستن و دلسوزی کردن و دلسوزی گرفتن و اینا راه تازه نمیذاره جلوی پات. اینم باز بعدن که درباره کشور رو حرف میزنیم میبینیم، چه فنلاند باشه، چه شیلی باشه، چه ژاپن باشه، یک نقطه‌ای هست که این مسئولیت رو باید اون ملت بپذیره. و واقعا هم کار سختیه. ولی باید این نقطه‌ای بپذیری که ما مسئولیت ملی داریم که یک کاری بکنیم. حالا میگیم تو این کشورها چه جوری این اتفاق افتاده. سومی همونی که یه اشاره هم بهش کردیم، حصار کشی. این که نگاه کنیم ببینیم که کجاها هست که این مشکل نیست، چه چیزایی هست که هنوز سر جاشه، و اینطوری اون وقت میتونیم دقیقا ببینیم چیا هست که نیاز داره تغییر کنه، اون چیزی که میخوایم بگردیم واسه راه حل پیدا کنیم چیه، بقیه چیزایی که به این ربطی ندارن و حالا بذاریم کنار. اینم خیلی سخت‌تر از این چیزیه که به نظر میرسه. خیلی کار سختیه و خیلی کار دردناکی هم هست بعضی وقتا، ولی لازمه. یه نکته دیگه در این زمینه چیه؟ این کمک گرفتن از دیگرانه. این رو بیشتر کسانی که دوره‌های بحرانی رو با موفقیت پشت سر میذارن متوجهش میشن که کمک دیگران، کمک مادی، کمک عاطفی، کمک فکری چقدر چیز با ارزشیه. کمک گرفتن گاهی الگو گرفتنه، گاهی اینه که ببینیم فلان آدم چی میتونه به ما یاد بده، فلان کشور چی میتونه به ما یاد بده. بعدن که درباره کشور رو حرف میزنیم اینم میبینیم کمک گرفتن از کشورهای دیگه چه نقش موثری میتونه بازی کنه. بعضی وقتا کمک مالی، کمک مادی حتی، و نگاه کردن به تجربهش. یا یه عامل دیگه که کمک کننده است در این که کشور از این بحران بیان بیرون، ایگو استرنگث، توانمندی ایگو. یه چیزی شبیه اعتماد به نفس ولی خیلی گسترده تر. توانمندی ایگو یعنی این که بفهمی که شما یک آدم مستقلی هستی که برای بقا نیاز به تأیید دیگران نداره. هیچ چیزی شبیه اعتماد به نفس ولی خب خیلی گسترده تره. یه درک روشنی باید از خودت داشته باشی و احساس هدف هم بکنی. این رو وقتی درباره کشورها صحبت میکنه نویسنده خیلی گستردش میکنه و مفهوم هویت ملی رو بهش وصل میکنه. میگه که کشوری که یه درکی از خودش داره، یه هویت اینطوری برای خودش قائله، این کمکش میکنه که اون تغییری رو که لازم داره برای حل بحران اونو راحت تر ازش رد بشه. اینجاست که این موضوع هویت ملی خیلی مهم میشه. تو مثالا هم میبینیم که در مسیر مدیریت این بحرانایی که ازش صحبت میکنیم این هویت ملی قوی داشتن چقدر مهمه و چقدر نقش داره. عامل دیگری که در گذر از بحران ها مهمه چیه؟ ارزیابی صادقانه از خود داشتن. اینم باز من دیگه هر کدوم اینا رو میگم هر دوتاشو داشته باشیم، هم درباره آدم فرد و هم درباره ملت. این که بتونه آدم یا ملت تشخیص بده که مشکل از کجاست، یه ارزیابی صادقانه میخواد، خودشو مشغول قربانی بازی نکنه. اینم باز کار سختیه واقعا. ولی باید این کارو بکنه و بعدن اون بخش‌هایی رو که باید تغییر کنن شناسایی کنه. یک سری خلاصه عوامل اینطوری رو لیست می‌کنه. تعدادشون بیشتره. مثلا نگاه کردن از رو دست آدمای دیگه یا کشورهای دیگه که تو بحران‌های مشابه بودن. صبر داشتن، انعطاف پذیری، یعنی شخصیت انعطاف پذیر داشتن، یا اینکه در سطح ملی بسته به موقعیت اینکه بتونی انعطاف پذیر باشی که خیلی 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 دشواره برای کشورها ولی مهمه. ارزش‌های مرکزی داشتن، یه سری core value داشتن، آزادی از قیدها و بندها و محدودیت‌های شخصی یا آزادی از محدودیت‌های جغرافیایی که حالا دربارش کتاب توضیح میده. اینا هم جزء این عواملن. دیگه من همه‌شو نمیگم، هم توضیحاتش و هم فهرست کاملش اینا رو توی کتاب ببینید، چون واقعا همش هم توضیح میخواد. واسه همین هم هست یک کتاب دیگه، چون اینا رو باید توضیح بده. هم عوامل خودشون توضیح میخوان یه خورده، همون پلی که بین اینها میزنه توضیح میخواد. ما اینجا ولی دیگه توی توضیحاتش نمیریم و از همینجا شیرجه میزنیم مستقیم توی مثالا. دو تا از 6 تا مثال کتاب رو میخوایم یه مقدار توش دقیق تر بشیم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم چند تا کشور رو ببینیم که بحران‌های بزرگ و مهمی رو از سر گذروندن، ببینیم چی کار کردن، چطور تونستن شرایط رو درک کنن، چطور فهمیدن چه چیزایی رو باید در خودشون تغییر بدن که برسن به راه حل‌های تازه، و از خلالش خورده با داستان این کشورها هم آشناتر بشیم. جرد دایموند 6 تا مثال میزنه، کشورهایی هم هست که خودش یا زبونشون رو بلده یا از نزدیک اونجای مدتی زندگی کرده، بر همین فقط هم اطلاعاتش با واسطه نیست دربارشون، و اینم کمک کرده که کتاب جالب تری هم بشه. بریم سراغ اولین نمونه، اولین مثال، فنلاند. فنلاند یک نمونه عجیبیه در قرن 20 اروپا. اول قرن 20 فنلاند کشور فقیری بود، اتکاش عمدتاً به کشاورزی بود و محصولاتی که از جنگلاش درمی آورد. همین فنلاند امروز کشوری ثروتمند که به صنعتش شناخته میشه، به تکنولوژیش شناخته میشه، و یه خود سوال پیش میاد که چی شد، همچین شد. در طول قرن 20 هم فنلاند یکی از پارادوکسای اروپا بود. یه سوسیال دموکراسی بود، بعد لیبرال بود، بعد پایدار بود خیلی، از اون طرف رابطهش خیلی خوب بود و مستحکم بود با شوروی. اصلا جاش یه خورده عجیب غریب بود در جغرافیای سیاسی دنیا. چند تا نکته درباره فنلاند باید بدونیم البته قبل از اینکه بریم توش. یکی این که کشورهای اسکاندیناوی رو خیلی وقتا یکاسه میکنن. حواسمون ولی باید باشه فنلاند با اینا یه مقداری تفاوت داره. فنلاند زبونش با بقیه اسکاندیناوی خیلی متفاوته. سنت‌ها و مراسم و آداب و رسوم فنلاندیا خیلی مخصوص خودشونه. جرد دایموند خودش میگه که شما در اروپا، حتی در ایسلند اگه باشی یا در لهستان اگه باشی، یه سری کلماتی رو یا مثلا ریشه یه سری کلماتی رو بیلبورد ممکنه بتونی تشخیص بدی، اما تو فنلاند نمیتونی. زبان فنلاندی یکی از معدود زبان‌های اروپاست که هیچ ربطی به خانواده زبان‌های هندواروپایی نداره. این متفاوت بودن زبان فنلاندی و آداب و رسوم و موسیقی و اینا باعث شده که فنلاند، یا کمک کرده که فنلاند، یک هویت مشخص و متمایزی واسه خودش داشته باشه. جزء کشور اسکاندیناوی به حساب میشه، ولی بین اینا هم فنلاند خودش رو متمایز میکنه. یه هویت ملی مشخصی داره. اما نکته مهمتری که شاید درباره فنلاند هست اینه که مرز خیلی مفصلی داره با شوروی و روسیه. در واقع خیلی مرز طولانی داره. پارادوکس فنلاند هم که میگیم از همینجا میاد که این کشور اصلا چطور شد که یکی از کشورهای اقماری شوروی نشد، مثلا مثل لهستان نشد، یک کشوری در بلوک شرق، چطور تونست در طول جنگ سرد سیستم سیاسیشو سرپا نگه داره و اقتصاد سرمایه‌داریش رو رشد بده و از اون ور شریک تجاری شوروی هم باشه، شریک بزرگی هم باشه واسه شوروی. یه خورده برگردیم به عقب. قبل از شروع جنگ جهانی دوم، اواخر دهه 30، آلمان هیتلر و شوروی استالین دارن قوای نظامیشون رو دوباره تجدید میکنن. فنلاند هم یه نگاه میکنه این طرف، یه نگاه میکنه اون طرف، سعیش اینه که یک سیاست خارجی مبتنی بر بی‌طرفی جلو ببره. حواسمون به یه مسئله جغرافیایی باشه. گفتیم مرز دارن شوروی و فنلاند. ممکنه تو ذهن همه درست نباشه این مرز چقدره، چقدر کشورها شهرهای مهمشون به هم نزدیکه. این روزایی که ما داریم اپیزودو ضبط میکنیم، صحبت پیوستن فنلاند به نیتو هم هست. در ارتباط با این خبرم این مثالو زیاد میزنن که از لب مرز فنلاند تا سن پترزبورگ 300 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. از مرز فنلاند تا سن پترزبورگ، یا به زبان اون موقع قبل از جنگ جهانی دوم، لنینگراد. این یعنی خب یه خطره برای شوروی دیگه. فنلاند قبلا هم محل جنگ آلمان و شوروی شده بود. در 1918 نیروهای آلمانی در فنلاند بود که با شوروی جنگیدن. یا در جنگ کریمه فرانسه و بریتانیا از خلیج فنلاند اومدن حمله کردن به سن پترزبورگ. خلاصه این سابقه تاریخی بود، واسه همینم قبل از جنگ جهانی دوم استالین نگران بود که هیتلر بخواد از طریق فنلاند به شوروی حمله کنه. تا اینکه تابستون 1939 شد و دنیا خیلی متعجب دید که هیتلر و استالین اصلا پیمان عدم مخاصمه بستن که به همدیگه حمله نکنن. اینو که نگاه کردن فنلاندی ها فهمیدن که خب یه بخشی از این پیمان برمیگرده به حوزه نفوذ شوروی و حوزه نفوذ آلمان و اینکه مرزشون رو کجا بکشن، و احتمالاً آلمان قبول کرده که فنلاند تحت نفوذ شوروی باشه، و این یعنی شوروی میخواد تا جای ممکن مرزهاش رو بکشه به سمت غرب. درستم بود، شوروی خیلی زود بعد از اینکه این پیمان رو امضا کرد اولتیماتوم داد به جمهوری‌های اطراف بالتیک، لیتوانی، لتونی، استونی و فنلاند که میخوایم بیام اینجا پایگاه نظامی داشته باشیم، و یکی از درخواست‌ها هم از فنلاند این بود که مرزاشو ببره عقب‌تر، مرزاش انقدر نزدیک لنینگراد نباشه. فکر کن، گفتن یعنی مقداری از خاکتون رو باید بدی به ما و بعدم ما باید بیایم، یعنی شوروی، یک پایگاه نظامی دریایی درست کنیم در نزدیک هلسینکی و یه جزایری هم در خلیج فنلاند باید بدیم به ما. فنلاندیا گفتن نه، ما کوتا نمیایم. هم جناح چپشون هم جناح راستشون گفتن نه، ما کوتا نمیایم، چون که ترسشون این بود که استالین واقعا به این یه تیکه از شرق و اینا راضی نباشه، همه فنلاندو بخواد. گفتن ما الان اگه این درخواستا رو بپذیریم، که حالا به نظر خیلی هم پیچیده نمیاد، اما بعدن که اومد و چسبیده به هلسینکی پایگاه نظامی درست کرد، دیگه نمیتونیم دست رد به سینه‌شون بزنیم، هر چی بگم باید بگیم چشم. این وسط حالا واقعا فکر فنلاندیا این بود که استالین اینو گفته ولی به کمتر از اینم راضی میشه. استالین هم البته از اون ور فکر میکرد که فنلاندیا یه خورده اینجا دارن صفر میگیرن، ولی اینو میدن بیشتر از این رو هم بعدن خواهند داد. و البته فنلاندیا حسابشون این بود که متحدان سنتیشون هم کمکشون خواهند کرد. این بود تا اینکه نوامبر 1939 شوروی حمله کرد فنلاند. اول گفتن که فنلاندیا نمیدونم چیکار کردن، ولی بهانه بود، کار خود ارتش شوروی بود، یه چیزی درست کردن و حمله کردن و جنگ زمستانی شروع شد. در کل طول این مرز مشترکی که با فنلاند داره شوروی حمله کرد، از اون ورم شروع کرد همزمان بمباران شهرها، و خب فنلاند واقعا شانسی نداشت. لهستان 10 برابر فنلاند جمعیتش بود، در برابر ارتش آلمان که نصف شوروی بود چند هفته مقاومت کرد، شکست خورد. شانسی برای مقاومت و پیروزی فنلاندیا نداشتن. هدفشون شد این که به قول خودشون میگفتن پیروزی شوروی رو تا جایی که میشه پرهزینه و دردناک کنن، طولش بدن انقدر که بتونن از کشورهای دیگه کمک بگیرن. اینطوری شد که فنلاندیا شروع کردن به دفاع، و دفاع جانانه‌ای هم کتاب میگه کردن، مخصوصا چون با شرایط جغرافیایی آشناتر بودن، مزیتی که همیشه نیروی مدافع داره، تونستن پیشروی شوروی رو خیلی کند کنن. مولوتوف کوکتل، کوکتل مولوتوف به قول ما، یکی از ابداعات همون موقع فنلاندیا بود. مولوتوف اسم وزیر خارجه شوروی بود. به جای سلاح ضد تانک اینو درست کردن، از این استفاده می‌کردن. با یک ترکیبی از شجاعتشون و تسلطشون بر جنگ‌های چریکی و البته اشتباه‌های اساسی ارتش شوروی، تونستن فنلاندیا اجازه ندن که فنلاند هضم بشه توسط شوروی، حل بشه تو شوروی. واقعا هم خودشون کردن، یعنی اون نیروهای متحد و متحدین سنتی اروپایی فنلاند و اینا پشتشون رو خالی کردن. درست وقتی که فنلاند احتیاج داشت به کمک خارجی، تقریبا هیچکی کمکش نکرد. فرانسه و انگلیس که خودشون داشتن با آلمان می‌جنگیدن و واقعا هم توجه خاصی به فنلاند نکردن. این توجه نکردن خودش خیلی چیزا رو واسه فنلاندیا عوض کرد. اما فقط ماجرا این نبود. یکی از دلایل اینکه فنلاندیا موفق شدن این بود که انگیزشون خیلی قوی بود. میدونستن دارن سر خونه و خانواده‌شون می‌جنگن. توی سری جزایر کوچیک آدما بودن، حمله که می‌کردن بهشون، اینا میدونستن راه نجاتی که نیست. باید بمونن و تا جایی که میتونن و تا وقتی که زنده هستن مقاومت کنن. یه دلیل دیگه موفقیتشون کتاب میگه این بود که اینا عادت داشتن به اون آب و هوا، به اینکه در اون جنگل‌های فنلاند در زمستون کار کنن، زندگی کنن، اسکی کنن، میرفتن میومدن، همه چیشون، لباسشون، چادراشون، همه چیشون مناسب بود برای اون شرایط، پوتیناشون، واسه همین مقاومتشون خوب بود. منتها اینا موفقیت طولانی مدت نمیتونست باشه دیگه. هوا بالاخره گرمتر میشد و شوروی هم برتری عددی داشت و میتونست بیاد و نتیجه بگیره. و این شد که فنلاند اشغال شد. در واقع وضع خودش اینطوری بود، تا جایی که تونست مقاومت کرد، کمک هم که گفتیم از جای نیومد، یعنی حالا بگین از جای نیومد یه خورده توضیح بدیم چی شد دیگه. 12,000 تا نیروی داوطلب عمدتاً هم از سوئد آمدن به کمک فنلاند، که اینا خیلیشون اصلا تعلیمات نظامیشون رو کامل هم نکردن، آموزشی هم نگذرونده بودن. بقیه کشورام یه مقداری تجهیزات نظامی فرستادن که بعضیش اصلا به درد فنلاندیا هم نخورد. فنلاند از سوئد، از آلمان، از بریتانیا، از فرانسه، از آمریکا، از اینا انتظار کمک داشت، ولی هر کس به یه دلیلی نکرد. سوئد بالاخره نمیخواست کشیده بشه توی جنگ، آلمان که پیمان عدم مخاصمه داشت با شوروی نمیخواست بشکنتش، هرچند بعدن شکست، ولی اون موقع نمیخواست. آمریکا همچنان میگفت من در این جنگ بی‌طرفم. بریتانیا و فرانسه هم که خودشون گرفتار بوده. خلاصش این که واقعا کمک خارجی خاصی به فنلاند نرسید و یک بخشی از فنلاند رفت اشغال شوروی شد، به بعضی از بندرهای فنلاند دسترسی گرفت شوروی، یه استانی رو کلن جدا کرد، مردمش البته تخلیه کرد کلن، تا 10% جمعیت فنلاند بود. تخلیه کرد، فرستادن اینا بقیه جاهای دیگه فنلاند، مردم بهشون پناه دادن، خونه دادن این حرفا، ولی خود استانه رو گرفت، زمینه رو گرفت و این بود تا سال 44 که فنلاند تونست اینو مثلا دوباره پس بگیره. بگذاریم داستان جنگ جهانی دوم اینجا نمیخوایم تعریف کنیم، میخوایم قصه فنلاند رو بگیم. جنگ که تمام شد، فنلاند 100,000 تا کشته داده بود، 94,000 تا مجروح داشت، 30,000 زن بیوه شده بودند، 55,000 تا بچه بی سرپرست بودند و 615,000 نفر هم خونهاشون رو از دست داده بودند. یادمون باشه عددا از این جمعیت 4 میلیون نفریه، یعنی عدد ممکنه بذاریش کنار میلیون ها تلفات شوروی و میلیون ها کشته یه فلان و اینا کوچیک باشه، ولی فنلاند 2.5% جمعیتش رو از دست داده. 5% مردای کشور کشته شدن در جنگ. برای اینکه نسبتشو بخوای بفهمی، امروز اگه چنین نسبتی از آمریکایی‌ها بخوان کشته بشه میشه 9 میلیون نفر. نویسنده میگه 9 میلیون نفر 10 برابر کشته های همه جنگ های آمریکاست در این 240 سال گذشته. درصد خیلی زیادیه. بعد دختی تمام نمیشد که 300 میلیون دلار هم باید غرامت میداد فنلاند به شوروی. غرامتی که البته بعدن شوروی مقدار کوتاه اومد و شد مثلا 226 میلیون دلار، ولی باید میداد 8 ساله که خیلی به شکل متناقضی این اتفاقا باعث شد که فنلاند صنایع سنگینش رو توسعه بده و این شد محرک رشد اقتصادی خودش. بجز این بعد 20% تجارتش رو با شوروی میکرد، موظف بود یه سری کالای بیکیفیت از شوروی وارد کنه، کالایی رو که میتونست بهترش و ارزونتر از غرب بگیره مجبور بود از شوروی بگیره. اینا شرایطی بود که در پایان جنگ به فنلاند تحمیل کردن. اما داستانی که نویسنده میگه اینها نیست. اینا رو تعریف میکنه که یه خورده مقدمه زمینه داشته باشی. اما موضوع اصلی از پایان جنگ شروع میشه. از وقتی که فنلاند روبرو شد با این واقعیت که خب همسایه ما یک غول بیشاخ و دومیه به نام شوروی و اینا احتمالاً هر لحظه‌ای که اراده کنن میتونن بیان ما رو هاپولی کنن بره. خب ما چه کار کنیم؟ بحرانی که فنلاند باهاش روبرو بود این بود که میگم فراتر از حد یه مشکلی بود که کشور باهاش روبرو باشه، یه همچین بحرانی بود. ما یه کشور کوچیکیم، جغرافیامون هم که هیچ وقت تغییر نمیکنه، دیوار به دیوارمون هم یک غول بزرگ قوی گرسنه است. فنلاندیا چنین بحرانی جلوشون بود. نویسنده میگه حالا بیا بریم به اون جدول نگاه کنیم، یه عوامل و یه ویژگی هایی درآوردیم واسه بحران درمانی. بیا بریم نگاه کنیم ببینیم که میشه تشبیه کرد فنلاند رو به جای کشور آدمی در برابر بحران، و بعد نگاه کنیم ببینیم این آدم، این کشور چطور با این بحران روبرو شده. میگه که کاری که فنلاندیا کردن رو بقیه کشورها گاهی طعنه و تحقیر و اینها میزدن بهش، میگفتن فنلاندیزیشن، فنلاندی شدن. خود فنلاندیا بهش میگن سیاست پاسیکیوی ککونن، اسم دو تا رئیس جمهورشونه. و کاری هم که کردن اینا این بود که یک رابطه قوی شروع کردن درست کردن با شوروی، یک رابطه مستحکم اقتصادی با شوروی، و در این حال حفظ رابطه با غرب و دنیای سرمایه‌داری و اصلا چیزهایی که باعث شد توسعه صنعتی پیدا کنه فنلاند. این یه برنامه‌ای که عمدتاً دو تا رئیس جمهور داشت فنلاند، اینا نماد هدایت و اجرای این برنامه ظرف مثلا 35 سال. هر کاری که لازم بود در تمام این سالها فنلاندیا می‌کردن که اطمینان خاطر شوروی رو جلب کنن، هم شوروی اطمینانش به اینا بمونه، همین که شریک مفیدی باشن واسه شون، یعنی در تجارت هم رابطه خوبی باشون داشته باشن. اینا که میگم هر کاری میکردن، کارهایی که در دموکراسی‌های دیگه این کارها خیلی کارهای سنگینی حروم هستن تو دموکراسی، منتها اینا گفته بودن، نگاه کرده بودن به گذشته، گفتن که ما شوروی رو نمیتونیم نادیده بگیریم و نمیتونیم هم اتکا کنیم به کشورهای اروپایی، به متحدان غربی، چون اینا سر روز بزنگا ما رو گذاشتن و رفتن. ما یه کشور کوچک کمزوری هستیم، کنار شوروی هم هستیم، ما باید حواسمون به اینا باشه و نظراتشون رو در نظر بگیریم. هدفشون در واقع این بود که جلب اعتماد شوروی رو بکنن که این خطر ریسک زیاد نشه. میگفتن شوروی تا وقتی احساس امنیت نکنه ما امن نخواهیم بود. نه اینکه از جانب فنلاند احساس امنیت نکنه، بلکه چون فنلاند منطقه‌ای بود که از توش میتونستن به شوروی حمله کنن، جنگ بشه با مرزهای شوروی، کما اینکه قبلا هم تاریخی چند بار شده بود، فنلاندی‌ها آمدن در صحنه جهانی فعال شدن برای کاهش تنش‌ها. چون گفتن که هر تعارضی، هر درگیری، هر جای دنیا اگه بتونه باعث احساس خطر شوروی بشه، این یعنی فنلاند هم به خطر میفته، چون شوروی نیاز داره به بندرهای فنلاند، نیاز داره به سواحل فنلاند، و اگه احساس کنه که داره فشار روش میاد ممکنه شروع کنه به ما چپ چپ نگاه کردن. چنان رابطه ای که اینا با استالین و بعدن با خروشچف، با برژنف اینا برقرار کردن، چنان این رابطه عمیق بود که هیچ وقت اونا انگیزه نداشتن که بیان حزب کمونیست تو فنلاند به قدرت برسونن. استالین میگن یه بار گفته بود که تا وقتی که این هست من چه نیازی دارم حزب کمونیست فنلاند بیارم بالا. خود اون آقای ککونن میگن گفته بود کار اصلی سیاست خارجی فنلاند اینه که ما وجود کشورمون رو ترکیب کنیم با این محیط ژئوپلیتیکی که داریم، محیط جغرافیای سیاسی که داریم، و یک تعادلی اینجا برقرار کنیم. سیاست ما باید سیاست پیشگیرانه باشه. ما باید خیلی قبل از این که خطر بهمون نزدیک بشه متوجهش بشیم و در مقابلش اقدام کنیم. یه طوری هم اقدام کنیم که کسی نفهمه. ما باید به خودمون متکی باشیم. ما سالها جنگیدیم و این جنگ به ما درس سنگینی داده، درس پرهزینه‌ای هم داده، ولی این درس رو باید یاد گرفته باشیم که یک کشور کوچیک باید حواسش به شرایط سیاست بین المللی باشه، احساساتش رو نباید بیاریم وسط قاطی کنه. اینا حرفایی که رو کاغذ ممکنه ساده به نظر بیاد ولی واقعا سنگینه برای یک کشوری، چون ممکنه تعبیر به باج دادن بشه، ممکنه تعبیر به تصمیمای غیر اخلاقی بشه. اما فنلاندیا این کارو کردن، همه شرایط پیمان صلح رو میگه به موقع اجرا کردن، غرامت‌ها رو همه رو سر وقت دادن، حتی وقتی که پای این کشیده شد که مردم جواهراتشون رو بفروشن، حلقه های ازدواجشون رو بفروشن. کردن. علیه رهبران زمان جنگ خودشون دادگاه جنایت جنگی برگزار کردن. فکر کن. علیه رهبران مقاومت خودشون. حزب کمونیست فنلاند رو قانونی کردن، آوردن تو دولت. قدرت کامل رو بهشون نمیدادن، ولی آوردنشون تو دولت. اینا بود که باعث میشد کشورهای دیگه تیکه بندازن بهشون، بگن فنلاندی شدن، فینلاندیزیشن اتفاق افتاده اینجا. دموکراسی بودن، یه دموکراسی اروپایی بودن، ولی 35 سال دو نفر رئیس جمهوری کشور بودن. یکی تا 10 سال بود تا مرد، اون یکی هم بود تا وقتی شرایطش خیلی سخت شد، 25 سال رئیس جمهور بود. واقعا یه سری از قواعد، یه سری از اصول دموکراسی رو گذاشتن کنار، با ظاهر قانونی یا با پشتبانی مثلا پارلمان، ولی مثلا دوره ریاست جمهوری رو تمدید کردن. فهمیده بودن که ما شرایط خاصی داریم و شرایط خاص ما راه مخصوص خودمون رو هم میخواد. یعنی ما باید خیلی وقتا با اینکه دموکراسی هستیم و مثلا آزادی و اینا، ولی باید حواسمون باشه توی روزنامه ها و نشریاتمون چی مینویسیم. یه چیزی ننویسن به شوروی بر بخوره. بعد میگه روزنامه ها و رسانه ها و ناشرین اینا داوطلبانه این کارو میکردن. مثلا میگه شوروی حمله میکرد به مجارستان، حمله میکرد به چکسلواکی، حمله میکرد به افغانستان، فنلاند محکوم نمیکرد، ساکت میموند. سولجنیتسین کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته بود، همه جا چاپ میکردن. ناشر فنلاندی فکر میکرد که نه، من این کارو بکنم ممکنه که شوروی واکنش نشون بده، منتشر نمیکنم. یا میگه در 1971 روزنامه فنلاندی نوشت که شوروی در 1939 جمهوری‌های بالتیک رو اشغال کرده. حرف غلطی هم نبود، حرف درستی بود. منتها روزنامه‌های شوروی اعتراض کردن که نه، این بروژواها میخوان رابطه شوروی و فنلاند رو خراب کنن. وزیر خارجه شوروی هم گفتش که ما انتظار داریم همچین رفتاری دیگه تکرار نشه. بعدن دولت فنلاند هم بیانیه داد که ما از رسانه‌ها انتظار داریم مسئولانه‌تر رفتار کنن. یعنی چی؟ یعنی سانسور کنن خودشونو. فکت تاریخی رو نگن. فنلاندی شدن اگه شنیدیم دفعه دیگه یه همچین چیزیه، وضعیت اسفناکه واقعا. یه کشور کوچک ضعیفی چون یک همسایه ابرقدرتی داره باید سر یه همچین چیزایی بپذیره. هرچی اونا میگن کلی باید جنس بنجل گرون از شوروی وارد کنه. کرد. اما این رو توجیه میکردن، توضیح میدادن. اون آقای کیکونن میگفت که استقلال کشورها مطلق نیست، بالاخره الزامات و جبرهای تاریخی هر کشوری در برابرش مجبور کوتاه بیاد. ما هم همین کارو داریم میکنیم. واسه همین فنلاند از یه طرف روابط اقتصادیشو با غرب گسترش میداد، از یه طرف همش چشمش به این بود که شوروی نگران نشه. آمریکا اومد گفت مثلا ما یه همچین کمک مالی به شما میکنم، که واقعا هم نیاز داشت فنلاند، اما فنلاند رد کرد. یا وقتی مثلا اومد عضو اتحادیه تجاری اروپایی شد، از اونور با کشورهای بلوک شرق هم شروع کرد قراردادهای بستن. اینطوری بندبازی کرد و نتیجهش این شد که شوروی فنلاند رو تصرف نکرد. یک کودتایی حزب کمونیست نکرد. قدرت در فنلاند دست حزب کمونیست نیفتاد. دولت دموکراتیک سر کار موند. حالا میتونی شما بحث کنی که این چه جور دموکراسیه یا این چقدر دموکراسیه. ولی بالاخره دولت دموکراتیکی بود به نسبت دولتایی که توی بقیه بلوک شرق می آمدن بالا. بعدش هم همینطوری اون غرامتی رو که باید به شوروی می دادن هم تونستن رو مقدارش تخفیف بگیرن، رو زمانش مقدار مهلت بگیرن. سال 55 هم شوروی نیروهای دریاییش رو اصلا از بندرهای فنلاند برد، توپخانه‌هاش رو هم از دم مرز فنلاند جمع کرد. و چون نگرانی نداشت، این هم بخش مهمیه، و چون نگرانی نداشت از فنلاند، فنلاند تونست تجاری رو بیاد با غرب ببنده، عضو European Economic Community بشه، EEC بشه، عضو The European Free Trade Association بشه. یعنی از نظر تجاری به پیونده به اروپا، در حالی که شوروی میتونست قدرتش رو داشت که یه کاری کنه که این اتفاقا نیفته. ولی این اتفاقها افتاد چون شوروی نگران نشد و نتیجهش این شد که فنلاند الان اقتصادی داره قدرتمند، رشد اقتصادی بالا، درآمد سرانه بالا و کیفیت آموزش و کیفیت تحصیل خیلی خیلی بالا. چطوری فنلاند این کار کرده؟ لنزی که جرد دایمن بهش نگاه میکنه از لنز روانشناسیه و اینه که آدم ها چطوری با بحران رفتار میکنن. میگه برگردیم به همون حرف اول. آدم ها و کشورها چطوری با بحران روبرو میشن؟ بریم سراغ اون فهرسته ببینیم چند تا از اون عوامل رو میتونیم درباره فنلاند برجسته و واضح ببینی. میگه ببین مثلا فنلاند یه تغییراتی داد، انتخاب کرد یه چیزایی رو تغییر بده. میگه عناصر اصلی هویتش رو پیدا کرد، اونا رو صفر چسبید، ولی چیزای دیگر رو حاضر شدن تغییر بدن. چیزای دیگه یعنی چی؟ یعنی مثلا همین که قواعد دموکراسی رو تغییر داد، از خودش مسئولیت پذیری نشون داد، درباره بحران درمانی اینو میگفتیم دیگه، از خودش مسئولیت پذیری نشون داد، به جای اینکه بگه من قربانی یک قدرت بزرگ هستم که واقعا بود، رفت دنبال راه حل، حصار کشی کرد، مشخص کرد که مسئلهش دقیقا کجاست، بقیه چیزها رو انگار گذاشت کنار، نه که واقعا گذاشت کنارا، ولی در این فرایند مدیریت کردن این بحران همه چی رو قاطی نکرد. یه مسئله رو میخواستن حل کنن با این و برای حل کردن این مسئله خیلی کمک گرفتن از یک هویت ملی قوی، خیلی کمک گرفتن از یک ارزیابی روشن و صادقانه از خودشون که توش یک یافته همین بود که یک واقعیت اینه که ما یک هیولای بیشاخ و دومی به نام شوروی بیخ گوشمونه که کاریش نمیتونیم بکنیم. وقتی ارزیابی میکنیم خودمونو باید با این واقعیت روبرو بشیم که اینجا دست ما بسته است. خیلی چیزای جالبی میشه فهمید از مقایسه این فهرست. اینطوری نیست که بگیم همه چیزایی که اونجا فهرست شده بود و فنلاند داره ها، هیچ کدوم نمونه ها همه اونا رو ندارن. مثلا فنلاند محدودیت جغرافیایی داشت، یعنی محدودیت جغرافیشو نمیتونست کاری بکنه، یا مثلا فنلاند هیچ مثال و نمونه ای نداشت که رو دستش کپی کنه و کمک بگیره. ولی خب چند تای دیگه شونو خیلی برجسته و خیلی آشکار میتونیم ردش رو در فنلاند هم ببینیم. این مدل که نگاه کنیم رفتار فنلاند رو در این چند دهه طولانی میتونیم بهتر بفهمیم، اینکه چطوری یک کشور کوچیک تونست هویتش رو، تونست قلمروش رو و تا حد قابل قبولی استقلالش رو حفظ کنه و در این حال رشد خیلی عالی هم داشته باشه. این یه نمونه بود که حالا کتاب مفصل‌تر درباره‌اش صحبت میکنه. ما یه نمونه دیگر رو هم میخوایم ببینیم. کجا رو؟ ژاپن. ما درباره تاریخ ژاپن خیلی مختصر توی اپیزود نانکینگ صحبت کردیم. تو یوتیوب بی پلاس هم چند تا ویدیو درباره تاریخ ژاپن داریم. گفتیم یک دوره‌ای بود که ژاپن خودش رو از بقیه دنیا جدا کرد و بعدن که دروا شد یهو دید اوه اوه ما چقدر عقب افتادیم. حالا سوال اینه که بعدش ژاپن چه کار کرد؟ یعنی با این بحران چطوری روبرو شد؟ اینو یه خود امروز ژاپن رو که نگاه کنیم شاید اصلا بتونیم ازش ایده بگیریم که چطوری روبرو شد. امروز ژاپن رو که میبینی یک ترکیبیه از یه چیزایی که کاملا ژاپنیه و یه چیزایی که کاملا غربیه. خیلی جالبه. این نتیجه حل این بحرانه. بحرانی که از کی شروع شد؟ از 8 جولای 1853. 170 سال پیش. ژاپن اولین کشور مدرن غیر اروپاییه که از نظر استاندارد زندگی و صنعتی شدن و تکنولوژی و اینا رسید به سطح توسعه تکنولوژیک کشورهای اروپایی. اما توسعه ژاپن فقط صنعتی و تکنولوژیک و اقتصادی و اینها نبود. خیلی از جنبه‌های سیاسی اجتماعی هم در ژاپن عوض شد. نظام هم پارلمانی شد. یا مثلا در عرصه فرهنگی موسیقی کلاسیک غربی هم در ژاپن پا گرفت. ولی اینطوری نبود که همه چی ژاپن غربی بشه. نمیتونیم بگیم ژاپن غربی شده. این داستان خیلی جالبی هم هست. توی یوتیوب بی پلاس گفتم چند تا ویدیو درباره ژاپن داریم، از جمله درباره سامورایی ها و درباره دوران شوگان سالاری. اونا هم به نظرم ویدیوهای خوبی هم واسه تکمیل حرفی که اینجا داریم میزنیم. خیلی خلاصش اینه که ژاپن چند قرن به دست شوگان ها اداره می شد. شوگان سالاری بود. شوگان ها یک طبقه بودن از فرماندهان نظامی که این امتیاز شوگان بودنشون وراثتی منتقل می شد و خیلی هم قدرت داشتن. قانونن زیر دست امپراتور بودن، اما در عمل در اون جامعه فئودالی ژاپن این فرماندهی نظامی تقریبا شده بود رهبری کل کشور. امپراتور بود، منتها نمادین شده بود نقشش. در عمل کنترل امور دست شوگان ها بود. از قرن 12 قدرت گرفتنشون شروع شد و بودن تا وسط قرن 19. اما قبل از این که بریم سراغ تموم شدنشون، دو قرنی باید بریم عقب. از اوائل قرن 17 شوگان های ژاپن آمدن تماس با کشورهای خارجی رو خیلی محدود کردن. ژاپن قبلش هم اینطوری نبود که حالا محل برو بیا باشه، جزیره بود، رابطش با بقیه دنیا کم بود، اما این دوره دیگه خیلی خاص بود. عمدی اومدن رابطه رو هی محدود و محدود شرط کردن. ترسیده بودن از خارجی ها. دیده بودن یه سری اروپایی میان اثر میذارن رو ژاپن. حالا نه که کلی اروپایی آمده باشه ها، قرن 16 بالاخره زمان صفویان ایرانه، منتها همچی پای پرتغالیا باز شده دیگه. اینو دیده بودن و نپسندیده بودن شوگان ها. دیدن که این داره یک جنبه هایی از جامعه رو تحت تأثیر میذاره، حالا از سلاح تا مذهب. یعنی چی از سلاح تا مذهب؟ یعنی مثلا وقتی پرتغالیا میگن اومدن در 1642، یک جنبشی در ژاپن درست شد، اینا سلاح‌های اروپایی ها رو سریع اقتباس کردن واسه خودشون. یا میگن 1549 اولین میسیونرای مسیحی رسیدن به ژاپن و تا اوایل قرن 17 نگاه کردن دیدن 300 هزار تا مسیحی داره ژاپن. این چیزا باعث شد که این شوگانای ژاپنی واکنش نشون بدن. از 1636 تا 39 اومدن کم کم تماس‌ها و ارتباط رو با غربی‌ها قطع کردن، مسیحیت رو ممنوع کردن، سفر به خارج برای بیشتر آدما عملاً ممنوع شد. حتی یه ماهیگیری تصادفاً مثلا میرفت یه خورده دور میشد، یه کشتی اروپایی نجاتش میداد، وقتی برمیگشت نگرش میداشتن در حصر خانگی که با کسی درباره خارج و خارجی ها حرف نزنه. و این بود تا 1853. 1853 چهار تا کشتی آمریکایی آمدن به سرکردگی یه آقای به نام متیو پری و دو تاش از اینا هم کشتی بخار بودن، جنگی، مسلح، اصلا قابل مقایسه با کشتی‌های ژاپنیا نبودن. اینا آمدن و بدون دعوت و بدون اجازه قبلی راست اومدن تو بندر ادو، توکیو. هرچی هم ژاپنیا گفتن ها باید برین، اینا اصلا انگار نه انگار و گفتن که نه، ما درخواست و پیام رئیس جمهور آمریکا رو آوردیم که این بندر تجاری باید باز بشه. ما میریم، سال دیگه برمیگردیم. ببینیم چه کردی. خیلی ماجرای دراماتیک و سینماییه واقعا. ولی یه همچین وضعیتی هست واقعا. حالا ما تاریخ ژاپن رو نمیخوایم تو این کتاب بگیم. یادمون نره. میخوایم ببینیم ژاپن بحرانش رو چطوری مدیریت کرد. بحرانش ولی چیه؟ بحرانش همینه. بحرانی که ژاپن باهاش روبرو شد همین ورود آقای متیو پری بود و تهدید صریح ایشون بود و نیروی ویران کننده‌ای که با خودش آورده بود. ژاپنیا دیدن این یه چالش جدیه که ما با این روش‌ها و ابزارها و مهارت‌هایی که داریم و پسش بر نمیایم. ما بالاخره چند قرن داریم این کشور رو اداره می‌کنیم، یه روش‌هایی داریم، یه مهارت‌هایی داریم، ولی یهو می‌فهمیم دیگه اینو با اون روش‌ها نمیشه جمعش کرد. چیکار کرد ژاپن؟ ژاپن آمد بعد از کلی بحث و بررسی جواب این آقای پری رو داد. جوابم این بود که اولین معاهده‌اش رو آمد بست با یک کشور غربی. یک معاهده با آمریکا بست، قرارمداری گذاشتن، یه شرایط نصف نیمه ای رو قبول کردن، بعضی از بندراشون رو آمدن باز کردن، تو یکی از این شهرها یک کنسول آمریکایی قبول کردن که بیاد. منتها همینطوری که راه باز شد پشت سر آمریکا بریتانیا هم آمد، روسیه هم آمد، هلند هم آمد، همشون کم کم رسیدن به یک شرایط مشابه آمریکا در رابطهشون با ژاپن. منتها این معاهده ها همشون برای ژاپنیا یه خورده تحقیرآمیز بود، توهین‌آمیز بود، به خاطر اینکه می‌دیدن اینا با همدیگه این قدرت‌ها یه طور دیگه رفتار می‌کنن، یه جور دیگه رابطه دارن. به ما که میرسن رفتارشون عوض میشه. گفتن این بده. اینو ما باید عوض کنیم. هدف کلی سیاست‌های ژاپن در نیم قرن بعدی این شد که این وضع عوض کنه. چطوری؟ اینطوری که مدت طولانی بعد از این ژاپنیا تا جایی که تونستن در اجرای این معاهده ها سنگ اندازی کردن، کار خارجی ها رو هی سخت تر کردن و از اون طرف سعی کردن تا جایی که میتونن یاد بگیرن از غربیا، کشتی بخرن، سلاح بخرن، ارتششون رو مدرن کنن، از این ور دانشجو بفرستن اروپا، دانشجو بفرستن آمریکا، دانشجو هم نه فقط بره اونجا درس بخونه، تکنولوژی یاد بگیره، مثلا مهندسی یاد بگیره، بره حقوق یاد بگیره، زبان یاد بگیره، قانون اساسی کشورهای مختلف رو، کشوراشونو چطوری اداره میکنن اینا، اقتصاد و علوم سیاسی و یه انستیتو را انداختن برای مطالعه بربرها، برای مطالعه خارجی ها. کتابای غربی رو بیارن ترجمه کنن، کتاب دستور زبان و کتاب دیکشنری انگلیسی چاپ کنن. کارهای راحتی هم نبود، کارهایی بود که هزینه داشت، باعث شد که وضعیت اقتصادی ژاپن سخت بشه، باعث شد که از اون بدتر رقابت‌های قدیمی اینا شعله بگیره، تعارضای جامعه بیاد رو دوباره، درگیری پیش اومد، مخالفت‌های داخلی بود و اینطوری هم نبود که بگیم این استراتژی کلی بود که همه روش توافق داشتن، نه، این زیر سوال هم بود. بعضیا میگفتن که ما باید مقاومت کنیم، همین الان باید خارجی‌ها رو بریزیم بیرون، در حالی که اونایی که حرفشون بیشتر داشت میرفت جلو این بود که نه، ما باید صبر کنیم، ما باید صبر کنیم ژاپن قوی تر بشه. توی این دوره گروه‌های شروع کردن خودجوش مبارزه کردن بر اساس اون ارزش‌های اصیل ژاپنی، میگفتن نه اینا آلودگیه، اینا اشتباهه، اینا مسیرهای انحرافیه، ترور می‌کردن، یه کارهای اینطوری شروع شد توی ژاپن. ولی مسیری که از اون به بعد ژاپن رفت مسیریه که الان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم ازش باید چیز یاد گرفت. اتفاقی که در ژاپن افتاد 15 سال بعد از اینکه اون کشتی‌های آقای ماتیو پری آمدن به ژاپن، در ژاپن تغییر سیاسی مهمی اتفاق افتاد 1868 و دورانی شروع شد که بهش میگن میجی رستوریشن، دوران احیای میجی. میجی اسم امپراتوره. اتفاق بزرگی که افتاد این بود که اون سیستم شوگانیتی که داشتن به هم خورد. قدرت برگشت تو دست امپراتور. به این دوره دوره نوسازی میجی هم میگن. تو این دوره ژاپن با سرعت زیادی مدرن شد. بعد سرعت هم یه طوری بود که اون کسایی هم که معترض بودن و قبول نداشتن و اینوری نمیخواستن برن، واقعا خیلی زود متوجه شدن که شرایط واقعی چیه و اون درگیری‌های داخلی خیلی ادامه پیدا نکرد. در واقع کتاب میگه خیلی زود سه تا اصل کلی شکل گرفت در سیاست‌گذاری ژاپن و اینا هم دنبال شد. اولیش این که فهمیدن که این ایده که خارجی‌ها رو بندازیم بیرون، خودمون کارمون رو پیش ببریم، این عملی نیست. اینو باید به عنوان واقعیت بپذیریم. کشوری که چند قرن بسته بود دراره‌ها، ولی الان گفتن که نه، واقعیت اینه که این کارو نمیشه دیگه کرد. دوم این بود که گفتن که هدف اصلی ما اینجا چیه؟ هدفمون اینه که این معاهده های نابرابر و ناعادلانه رو که آوردن به ما تحمیل کردن، اینا رو عوض کنیم. منتها واسه اینکه اینا رو عوض کنیم، اول باید ژاپن قوی درست کنیم. باید برسیم به یه جایی که کشورهای غربی ژاپن رو یک حاکمیت مشروعی ببینن. ما رو ببینن، ببینن اینم یه کشوری نرماله. عجیب غریب نیست. یعنی چی؟ یعنی باید قانون اساسی داشته باشیم، باید قانون داشته باشیم. یکی از بریتانیایی ها مستقیم بهشون گفته بود که ما وقتی با شما به عنوان یک دولت هم ارز شروع میکنیم برخورد کردن که نظام سیاسی شما رو ببینیم، ببینم اون چه نظام معقولیه. و اینکه ژاپن برسه به یه نظامی که از چشم غربی هایی که میخواستن باهاش معامله کنن نظام معقولی باشه، خودش طول کشید. 26 سال از شروع دوره میجی طول کشید تا که به این هدف برسن. و اصل سوم چی بود؟ گفتیم سه تا اصل بهش رسیده بودن. یکی اینکه خارجی‌ها رو بندازیم بیرون شدنی نیست. دو، این که اول باید ژاپن قوی درست کنیم، بعد این معاهده ها رو تغییر بدیم. سومیش این بود که ژاپن در هر زمینه‌ای باید بره بهترین مدل خارجی رو که میتونه پیدا کنه و ازش اقتباس کنه. اون مدلی هم که انتخاب میکنه باید یه چیزی باشه که بهترین نزدیکی رو داشته باشه با شرایط و با ارزش‌های ژاپنی. یعنی الگو باید پیدا کنن. الگو هم نه اینکه در همه زمینه‌های کشوری بشه الگومون. در حیطه‌های مختلف کشورهای متفاوتی شدن الگوی ژاپن. نیروی دریاییشون از نیروی دریایی بریتانیا الگو گرفت، ارتششون یه مقدار از ارتش آلمان الگو گرفت و واقعا هم در زمین‌های مختلف می‌بینیم مدام دنبال الگوهای بهتر می‌گشتن. می‌خواستن نظام حقوق مدنی درست کنن، اول رفتن سراغ حقوق فرانسوی، یک محقق فرانسوی آوردن که یک نسخه اولیه حقوق مدنی براشون بنویسه، بعد رفتن سراغ آلمانا. خیلی کار گسترده‌ای بود، خیلی هم با حواس جمع این کارو می‌کردن و در طول دوره میجی هم ادامه داشت. بعضی وقتا اینا می‌رفتن غرب تحصیل می‌کردن یا می‌گشتن چیزی پیدا می‌کردن، بعضی وقتا غربی‌ها باید می‌اومدن به ژاپن، معلم مدرسه می‌آوردن از خارج اونجا مدرسه مدرن درست کنه. دو تا حقوقدان آلمانی آوردن مثلا نسخه اولیه قانون اساسی ژاپن رو بنویسه. گاهی هم نه مثلا یک هیئت نمایندگی می‌رفتن یه تور آمریکا و اروپا، کارخونه ببینن، اداره های دولتی ببینن، رئیس جمهور آمریکا رو رفتن دیدن، رهبران اروپا رو رفتن دیدن، برگشتن 5 جلد گزارش منتشر کردن که این اون چیزیه که ما دیدیم که غربیا اینطوری کار میکنن. حتی 1870 میگن بین پروس و فرانسه جنگ شد، ژاپنیا یه دیر رو فرستادن که از نزدیک برن ببینن اروپایی‌ها چطوری میجنگن. بعد باز حواسمون باشه اینا همه در محیط مثلا صلح و صفا و در آرامش کامل که اتفاق نمیفته، که بالاخره در حالی دارن ژاپنیا این کارو میکنن که خطر حمله خارجی هست کنار گوششون، خطر جنگ داخلی همچنان هست، یه گروهایی هستن که قدرت جنگ قرنی رو از دست دادن. سامورایی‌ها چند بار تو این دوره شورشایی هم کردن کتاب میگه، ولی علارغم همه اینا دوره میجی به اهدافش رسید. هدفش هم چی بود؟ هدفش این بود که کشور مدرن بشه. در پایان این دوره ژاپن جهید، هم از نظر صنعتی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی. داستان مفصل‌تر از این حرفاست، ولی ما می‌خوایم برگردیم دوباره همون کار رو بکنیم که با فنلاند کردیم. برگردیم ژاپن و رفتار ژاپن رو بندازیم رو مدل اون بحران درمانی که داشتیم، اون جدوله، ببینیم چی میشه ازش فهمید، از این مقایسه چی میشه فهمید. چند تا چیز توش خیلی واضح و بارزه. یکیش اینه که ژاپن از اونایی بود که در مواجهه با بحران خیلی مستقیم رفت سراغ الگو گرفتن و یاد گرفتن از مدل‌های دیگه. وقتی فردی دچار بحران میشه، این نسخه براش میشه این که بره از تجربه دیگران الگو بگیره. ژاپن هم رفت از کشورهای دیگه خیلی الگو برداری کرد، در هر زمینه مدل‌های مختلف رو بررسی کردن، امتحان کردن، یه چیزی رو پیدا کنن که واقعا با شرایطشون سازگار باشه. یه چیز دیگری که بارزه در ژاپن این ارزیابی واقع بینانه و صادقانه از خود داشتنه. همون چیزی که تو فنلاندیا هم گفتیم، ارزیابیشون نتیجهش این شد که ما در کنار این قدرت شوروی چیزی واقعا نداریم، ضعیفیم. واقعا ضعیف بودن ما موضوع بحث و مذاکره نیست، باید با این روبرو بشیم، ما در برابر این قدرت بزرگی که کنارمونه ضعیفیم. اینجا هم ژاپن با این حقیقت دردناک، واقعا براشون دردناک مواجه شد، واقعا هم مواجه شد که ما از هر نظر از این کشورهای غربی ضعیفتریم، چون ضعیفتریم اینا تونستن این شرایطو به ما تحمیل کنن. این اونجای مهمتر میشه که ببینیم مجبور نبود این کشور اینو بپذیره. میتونست وایس تأکید کنه به افسانه‌های درخشان تاریخی و عصر طلایی، و بالاخره ژاپن هم عصر طلایی و فرهنگ غنی و باستانی و اینا داره دیگه. اما اینا چیزی رو تغییر نمیداد در برابر واقعیت. واقعیت این بود که ژاپن در برابر کشورهای غربی ضعیف بود. دیگه افتادن در چرخه قربانی، کی ما رو عقب نگه داشت، ما چرا ضعیفیم، گذشته ما فلان بود، اینا دردی ازشون دوا نمی کرد. این هم چیزی که میشه به وضوح در تجربه ژاپن دید، ارزیابی واقع بینانه و صادقانه از خود داشتن. در کنار اینا کار دیگه که ژاپن کرد حصارکشی بود. تغییرات رو خیلی انتخابی اعمال کرد. خیلی چیزها رو از خارجی ها گرفتن، به قول خودشون از بربرا گرفتن، اقتصاد، حقوق، ارتش، سیاست، تکنولوژی، ولی یه چیزایی از سنت ژاپنی سفت سر جاش موند. اخلاقیات کنفوسیوسی موند، ستایش و پرستش امپراتور موند، مذهب شینتو موند، سیستم خط ژاپنی موند، زبان ژاپنی موند. پیشنهاداش بود که مثلا خط ژاپنی رو بیاریم بذاریم کنار، از الفبای استفاده کنیم که غربی ها استفاده میکنن، اما این کارا رو نکردن، حصار کشی کردن. یه چیزایی سر جاش باشه، یه چیزایی رو میخوایم عوض کنیم. اینطوری بود که ژاپن وارد این دوره تغییرات شد. اولین تغییر اساسی هم این بود که یک ارتش مدرن ملی درست کردن. بعد نظام فئودالی رو برداشتن، یک نظام آموزش ملی درست کردن، کشوری، یک نظام مالیات برقرار کردن. بعد رفتن یک نظام حقوقی درست کردن، یا نظام حقوقی نصف نیمه‌ای که داشتن رو اصلاح کردن، قانون اساسی گذاشتن. بعد این کارا که انجام شد، قدرتشون رو که به دست آوردن داخلی، رفتن این قدرت رو به خارج هم تسری دادن. یعنی چی؟ یعنی رفتن اون معاهده هایی رو که اصلا شروع ماجرا از اونجا بود که اینا نابرابر هستن، اونها رو هم شروع کردن به اصلاح کردن. بعد اتفاق جالبی که افتاد این بود که در کنار همه این فعالیت ها یک ایدئولوژی روشنی هم در ژاپن شکل گرفت برای یک پارچگی داخلی کشور که تأکیدش روی چی بود؟ روی هویت ملی بود، روی نقش امپراتور بود، روی وظیفه تک تک ژاپنی ها بود در برابر میهنشون. این هویت ملی قوی، این نگه داشتن این چیزا و از اون طرف درست کردن بسیار چیزهای دیگه که داستانهای مفصلی داره که کتاب همشو میگه، اینها باعث شد که ژاپن در زمان واقعا کوتاهی، واقعا در عرض مثلا نیم قرن تقریبا یا کمتر، تبدیل بشه به یک قدرت انکار ناپذیری در سطح جهان. اینو چند بار ما به اشاره توی اپیزودهای مختلف بی پلاس، اپیزود نانکینگ گفتیم، توی چنل بی اپیزود لوسی خورده گفتیم، توی یوتیوب بی پلاس چند جا درباره ژاپن گفتیم. اینا تیکه تیکه همون پازلو داره کامل میکنه. منتها اینجا با این نگاه که اینا رو اگه بهش نگاه کنی، به این تغییرات اگه نگاه کنی، میتونی تو اون مدل بحران درمانی براش مشابه هایی پیدا کنی. یعنی وقتی این بهت نشون میده که حالا نه اینکه واقعا همه اونا یک به یک نظیر دارن اینجا در همه نمونه های موفق، ولی رد بعضی از اونها رو توی این تجربه های کشورها هم میشه گرفت. از جمله وقتی به تجربه بسیار موفق جهش ژاپن نگاه میکنیم ظرف کمتر از نیم قرن، میتونیم یک مشابهت هایی توش ببینیم یه چیزایش خیلی زیاد شبیه اون مؤلفه هایی که میگن برای بحران درمانی موفق باید داشت. خب این شد دو تا از کیس هایی که کتاب بررسی کرده بود، دو تا نمونه هایی که کتاب بررسی کرده بود، فنلاند و ژاپن. نمونه های دیگه اش هم بعضیاش به همین مفصلیه، بعضیاش یه خورده تفصیلش کمتره، ولی نکته در همه یکیه و در هر کدومشون یه چیزای خیلی درخشان، یک مطابقت های درخشانی هست با اون الگویی که اولش گفته. ضمن این که این کارو هم میکنه که وقتی درباره هر کدوم این کشورا میخواد صحبت کنه، یک کوچولو زمینه تاریخی میگه و بعدش هم این که میاد روندشون رو و شرایطشون رو در سالها بعد از بحران هم بررسی میکنه. یه حرف مهمی هم که اونجا میزنه اینه که این بحرانای بزرگی که میگیم اگرم که تمام بشن، معنیش این نیست که کشور دیگه مشکلی نداره. نه، این کشور اولا که خب هر لحظه ممکنه مشکل جدیدی براش پیدا بشه، یا اینکه اصلا ممکنه که شرایط که عوض بشه، اون راه حلایی که یه زمانی تازه بودن و خیلی کارگر بودن دیگه مؤثر نباشن، احتیاج پیدا بشه به راه حل‌های جدید. اینا هم می‌بینیم توی یه بخشی از کتاب که داره آینده این کشورها رو بررسی می‌کنه، این رو هم توش می‌بینیم. منتها همه اینا میرسه به اون مقایسه بسیار جذابی که کتاب می‌کنه بین مدل بحران درمانی شخصی و این بحران درمانی کشورها. و حرف بسیار مهمی که می‌زنه اینه که میگه یکی از مهمترین عواملی که اینجا هست اون ارزیابی صادقانه از خود داشتنه. این که این درک رو داشته باشیم، چه فردی چه کشوری، که وضع عادی نیست. این مشکلی که ما الان جلومونه، این مشکلاتی که الان جلومونه، این با اون روشایی که قبلا استفاده می کردیم، این با اون چیزایی که تا حالا یاد گرفتیم، این با این چیزا حل بشو نیست. این یه چیزشه. و یک چیزی دیگری که واقعا توی همه نمونه‌هاش فکر کنم برجسته تکرار می‌شد، اون مسئله هویت ملی بود. اینکه یک کشوری یک تصویری از خودش داشته باشه به عنوان یک ملت، این زیربنایی رو بهشون میده که باعث میشه بعداً وقتی تصمیم گرفتن اون تغییرات رو انجام بدن و ارادش به وجود اومد و شرایط دیگه هم بود، انجام اون تغییرات یه مقدار ساده‌تر بشه. یعنی چی ساده تر بشه؟ یعنی تحمل دردش راحت تر بشه برای جامعه. چون این تغییرات، تغییرات پرهزینه ایه، تغییرات دردناکیه، تغییر ناراحتی داره. ولی داشتن اون هویت ملی یه مقدار درد و رنج اون تغییر رو کم میکنه. بگذاریم دیگه فکر کنم درباره کتاب صحبت کافیه. کتاب همچنین که داره مشابهت‌های اینا رو میگه، گفتم به تفاوت‌هاشون هم اشاره میکنه دیگه. ما تو همین دوتا مثالی که انتخاب کرده بودیم تفاوت‌هایی هم بود. فنلاند از هیچ جایی نمیتونست بره الگو بگیره، هیچ کی نبود ازش الگو بگیره. برعکس ژاپن تونست، انقدر عقب بود که تونست بره از هر گوشه دنیا یه کسی رو پیدا کنه و ازش الگو بگیره. حرف این نیست که همه یه مسیر رو رفتن، حرف اینه که مؤلفه‌های موفقیت رو در مسیرهایی که هر کدوم اینها رفتن بتونیم پیدا کنیم و شناسایی کنیم. کاری هم که کرده جالبه، همسرش واقعا کارش همون کرایسیس تراپی و این چیزاست. اومده یک چکلیستی از اون دنیا قرض گرفته که وقتی یک کسی با بحران مواجه میشه چه عواملی هستن که اثر میذارن روی خروجی کارش، رو مدیریت بحراناش. بعد بر اساس اون لیست یه فهرست درست کرده واسه کشورها، ببینیم چه عواملی هستن که اثر میذارن، کمک میکنن که کشورها بتونن بحرانهای ملیشون رو خوب مدیریت کنن و از پسش بر بیان. بعد هم این ایده رو که حالا ببینیم این فهرست شخصی، چکلیست شخصی، با یه سری تغییراتی واسه کشورها هم جواب میده یا نه، اومده با مشاهده چند تا کشور نمونه توضیح داده. یه سری جاها قوت حرفش بیشتره، یه جاهایی کمتره، ولی در کل هم ایده کلیش به نظرم ایده جذابیه. هم لابلای مثالاش بسیار بسیار داستان عبرت آموز تاریخی هست و همونطور که اول اپیزود گفتم کمک میکنه به یه دید درستی از دنیا پیدا کردن، این که کمکمون کنه که بفهمیم این دنیا در سطح کلان چطوری کار میکنه. سر از کار دنیا که نمیشه به راحتی در آورد، ولی یه خورده با لنز نزدیک، یه خورده با لنز دور، هر دفعه یه چیز کوچولو یاد بگیریم، ببینیم به کجا میرسیم. چیزی که شنیدین اپیزود 78 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب آپیول، آشوب، نقاط عطف برای کشورهای بحران زده. ترجمه فارسی کتاب رو طرح نو منتشر کرده، لینک های خریدش در از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، هم برای خرید از سایت طرح نو با تخفیف و هم برای خرید از کتاب فروشی های آفلاین و آنلاین و تلفنی و همه چی. خیلی هم خوشحالیم که در این اپیزود برای اولین بار با طرح نو کار کردیم. یه بخش قابل توجهی از کتاب‌های خوبی که من به فارسی خوندم رو طرح نو منتشر کرده بود در سال‌های گذشته. برای همینم هم خوشحالیمون وقتی که همکاریمون با طرح نو شروع شد مضاعف شد. الان هم از کتاب‌های قبلی بی پلاس کتاب رود تو کاراکتر رو با عنوان در مسیر شخصیت طرح نو به فارسی ترجمه کرده و منتشر کرده. ترجمه جدیدیه از این کتاب الهام بخش آقای دیوید بروکس. اون اپیزودم اگه براتون اپیزود جالبی بود که از اپیزودهای خیلی محبوب بی پلاس هم بوده، پیشنهاد میکنم که این کتاب در مسیر شخصیت رو هم که طرح نو درآورده بهش نگاه بکنید. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است. جنس این کتاب آشوب به یه سری از کنجکاوی‌های من خیلی می‌خوره. اینکه مثلا میخوام بدونم داستان ژاپن چیه. تو همین اپیزود صحبت ژاپن بود دیگه. این ژاپن امروز اولا چه جور کشوریه، چه جور مردمی داره، این مردم از کجا اومدن، اینا قبلا چطوری بودن، از قبلا تا حالا اینا چه تغییراتی کردن، چی شده که تغییر کردن، چطوری که ژاپن که کشور عقب مونده ای بود، چین که کشور تحقیر شده ای بود در قرن 19، اینا بعدن در قرن 20 و 21 به جایگاه‌های بالای دنیا رسیدن. من از این کنجکاوی‌ها دارم. تو بی پلاس ما دنبال این موضوعا میریم و اینها از موضوعهای یوتیوب بی پلاس هم هست. اونجا هم درباره ژاپن صحبت کردیم، درباره تاریخش، داستان سامورایی‌ها، جنگ روسیه و ژاپن، درباره اینها ویدیو داریم، هم درباره چین و هم کم کم درباره کشورهای دیگری که اسمشون رو میشنویم و میبینیم و اینا هر کدومشون قصه های جذابی دارن که هم سرگرم کنندن، هم واقعا توشون نکته هایی هست برای اینکه به دردمون بخوره. پیشنهاد میکنم خلاصه اگه این موضوعات براتون جذابه، یوتیوب بی پلاس رو حتما حتما ببینید. خیلی هم ممنون به خاطر پیغام ها و تبریک ها به خاطر شروع فصل جدید. دم شما گرم. ممنون از پشتیبان های مالی پادکست بی پلاس. بدون کمک شما قطعا پادکست اینی نبود که الان هست. و ممنون از همه شنونده ها. همچنین ممنون از اسپانسر های این اپیزود، فیدیبو و سی آر ام دیدار، و ممنون از انتشارات طرح نو که در این اپیزود کنار ما بودند. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.